خودش میره، شخصیتی هستن که نه به شکل 100% زندگی طبیعی دارن و نه به شکل 100% در جهان ماورا و طبیعی زیست میکنن. به همین سبب هستش که او رو به عنوان یکی از خالقان ادبیات وحشت با نگاه ماورایی یا نگاه کیهانی هم خطاب میکنه، چون همیشه گفتگوهای او با مادرش چه در هنگام بیداری که خیلی ها بهش صفت مجنون دیوانه رو در حقیقت زدن، یا هنگام خواب فراوان نقل قول از دوستان، از همسر و از اطرافیان او است که در خواب فراوان صحبت میکنه و فقط هم یک نفر از مادرش، و همیشه هم جمله از این که مادر بلند شو آغاز میشه. همین مسئله مثلا حالا با توجه به آلپو به شدت تو ایران مخاطب داره و آثار متعددی از او ترجمه شده، مثال هایی که میزنن مثال های دم دستی هستش. مثلا در نقاب مرگ سرخ یا جنایت در کوی قصالخانه که حالا دو اثری هستش که چاپ 10 و چاپ 11 رو توسط یکی از ناشران پشت سر گذاشته که این نشون دهنده جایگاه آلپو هست. درباره این خودگویی های متعدد قهرمان تمامی مخاطبان در حقیقت هم راهش میشن، به ویژه در خدمت شما عرض کنم که قطعه‌های خیابان مرگ که بعد به شدت در حوزه سینمایی آثار مختلف و متعددی چه به شکل اقتباس مستقیم چه اقتباس غیر مستقیم از این اثر انجام میشه. حالا دوستانی که ژانر وحشت رو در سینما دنبال میکنن، کابوس خیابان علم در حقیقت مجموعه آثار سینمایی که 13 نسخه تا حالا ازش ساخته شده از 1989 تا 2022 میلادی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از همین قصه‌های خیابان مرگ در حقیقت وام میگیره از آلپو. رو سومی هم که درباره آلپو در این بازه زمانی میتونم بهش اشاره بکنم این است که او همواره در انتخاب قهرمانهاش سراغ افرادی میره که دقیقاً همتراز خودش هستن، نه به سمت فرودست از خودش حرکت میکنه نه به سمت فرادست. و خب چون عموم افراد جامعه امریکایی رو مد نظر قرار میده، حالا یکیشون رو به عنوان نمونه آزمایشگاهی برای پرداختن و خلق شخصیت ازشون بهره میبره، به شدت شخصیت‌ها شخصیت‌های دست یافتنی، ملموس، قابل درک، شناسا برای مخاطبان هستن. هرچند اگر که جهانی که دارن زندگی میکنه یا اتفاقی که داره توش رخ میده یک اتفاق به ظاهر ماورا و طبیعی باشه، ولی این در غلطیدن میان طبیعت و غیر طبیعت یا اون جهان ماورا و طبیعی به شدت دوست داشتنی میکنه، همدلی با آثار آلپو رو.
بسیار خوب، ازتون متشکرم، خیلی کامل گفتین و احتیاج به هیچ توضیح دیگری نیست. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
شما از شما جناب طریق و دوستان عزیز شنوندم خداحافظی میکنم. ما نباشید، شبتون بدل، خدا نگهدار.
بله، صحبت‌های آقای خرمی رو شنیدیم و حالا با شما این جناب طبیعی ادامه فرمایشتون درباره گونه وحشت و دسته‌بندی‌هاش.
بله، اول من این نکته رو توضیح بدم که چون پاسخ من به سوال شما نیمه موند، ممکنه برداشت‌های دیگه‌ای شده باشه. من اونجا اشاره داشتم به اون داستان مثالی که شما زدید. بله. و شهر بازی و خلاصه بازی‌های هیجان انگیز، ولاد خود من راست شخصا اصلا ارتباط خوبی با گونه وحشت ندارم، اصلا هم تمایل ندارم.
آخه میگیم میگیم سراغ ترسناک ترین بازی مثلا
ترسناک نه، هیجان انگیز ترین. به نظرم این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. از کودکی هم هیچ تمایلی نداشتم و سمت فیلم های وحشت که اصلا نمیرم. بله. شاید آخرین باری که فیلم وحشت دیده باشم اونم به صورت اتفاقی، نه بر اساس انتخاب. آره، فکر میکنم شاید مثلا 20 سال پیش بود.
حالا هم شما داریم به سن اشاره میکنین، هم آقای خرمی اشاره کردن، آقای شکریپور از بهبهان صدای ما رو میشنون، ایشون هم دقیقا گفتن خیلی این انتخاب بستگی داره به سن افراد و احساسی که دارن، و گفتن که به نظر من مثل ذائقه غذایی، بعضیا هیجان رو دوست دارن، بعضیا ترس رو دوست دارن، به هر حال بستگی داره به سن و احساس افراد.
بله، خلاصه من همیشه سعی کردم اگر هیجانی رو هم سمتش میخوام برم یک دلیل و استدلالی پشت اون وجود داشته باشه و یک احساس فایده‌ای داشته باشم. بله. خب از این بگذریم، اما برسیم به اون بحث آسیب‌هایی که داشتم عرض می‌کردم در مورد اون گونه وحشتی که گفتیم میره به سمت خوناشامی و اینها. خب اینایی که دارم میگم البته دلایل کاملا روانشناسی هست. یکی از اونا اینه که به شدت فرد رو به سمت یک ذهن انتزاعی و بعضن غیر واقعی میبره. بازم تأکید میکنم در مورد اون گونه‌ای که انسان رو فقط تو ترس نگه میداره، مرحله بعدی نداره و خود اون ترسه در واقع یک گام برای فایده دیگه ای نیست، فقط
حالا
ترسه.
داریم به این گونه اشاره میکنین، حالت انتزاعی شدن. دقیقا در سالهای اخیر یه جورایی داستانهای ترسناک با فضاهای علمی تخیلی گره خوردن و حالا بعضی اتفاقا میگن این خوبه، اساسا هر چیزی که تخیل رو در مخاطب تقویت کنه تأییدش میکنن و میگن که این اتفاق مثبتیه.
ببینید تخیلی که در اون حد تخیل بمونه، بله ما کتابهایی داریم مثل کتاب ژول ورن، کلن تخیلیه، خیلی هم خوبه، اما یک نکته مهمی وجود داره که اون تخیل نباید با واقعیت منافات داشته باشه. اگر تخیلی بخواد بیاد یک مسئله واقعی رو انکار بکنه، این که تخیل درستی نیست، این توهمه. من معتقدم این کتاب ها از جمله اتفاقا کتاب های ادگار پو و خیلی های دیگه، یکی از ویژگی های منفی که دارن همین مسئله است.
آخه اگه بخواد تخیل مطابق با واقعیت و بر معنای
نه نمیگم مطابق با
واقعیت،
نه مطابق با واقعیت نباشه اما انکار هم نکنه، اینا با هم فرق میکنه.
آخه شما فکر کنید همین یه مثالو عرض میکنم، رویای پرواز، خیال بله. پردازی برای پرواز
بله.
در اون سالها با توجه به آنچه که وجود داشت خلاف واقعیت بود دیگه.
نگاه کنید ما در علم منطق دو تا واژه داریم، یکی متضاد یکی مغایر. متضاد یعنی دو تا چیزی که با همدیگه جمع نمیشن. یعنی چی؟ یعنی این که من یا اینجا هستم یا نیستم، نمیشه هم باشم هم نباشم، بودن و نبودن من اینجا دو تا معنای متضاد میده. ولی مغایرش چیه؟ این که من اینجا مثلا نیستم، خونمم نیستم، ولی مثلا جای دیگه هستم. یعنی یک حالت سومی وجود داره در تخیل، مثل کتابای ژول ورن. یک اتفاقی داره میفته که واقعی نیست، بله با قول شما اگر واقعی باشه که دیگه تخیل نیست، اما بدیهیات رو هم انکار نمی کنه. شما اونجا نمیای بگی که خورشید وجود نداره، ماه وجود نداره، انسان وجود نداره، عاطفه وجود نداره، معرفت وجود نداره. نه، اینها رو انکار نمیکنه، بلکه اون قوه تخیل شما رو داره تقویت میکنه. این تا اینجاش درسته. البته اینا واقعا مرزهای ظریفی بینشون هست، بسیار یک جاهایی مرز خیلی خیلی باریک میشه، یکیش همینجاست. ولی خب در گونه وحشت ما میبینیم شما رو در اون قسمت تخیل نگه نمیداره، میبره در یک بخش های توهم. چرا برخی از کسایی که این فیلم های خوناشامی رو میبینن یا کتاب های مربوط به زامبی و هیولا و اون موجودات ماورایی رو میخونن شبا کابوس میبینن؟ یکی از همون آسیب هاشه، چون یک چیزیه که شما رو در اون حد تخیل صحیح و اصولی نگه نمیداره، شما رو از یک فضای واقعی داره خارج میکنه. و اتفاقا یکی از آسیب‌های دیگه اینه که اون فرد رو به سمت خشونت و پرخاشگری میبره. اینایی که دارم میگم در واقع کیس استادی و موضوعات بررسی شده در روانشناسیه. کسایی که مخصوصا افراط میکنن در دیدن این فیلم ها و خوندن این کتاب ها،
بله.
یا مثلا میرن به سمت یک نوع درونگرایی افراطی. درونگرایی به خودی خودش اشکال نداره، آدم ها معمولا یا درونگران یا برونگران، ولی برونگرایی بیش از حدی که تبدیل به بیش فعالی بشه، یا درونگرایی بیش از حدی که فرد رو منزوی بکنه و حتی فرد از خانواده خودش فاصله میگیره، از جامعه خودش فاصله میگیره، تو تنهاییش با یک فرد دیگه داره حرف میزنه، خب این حتما نمیتونه یک درونگرایی مثبت باشه. و میبینیم که هم به بعد عاطفی انسان داره آسیب میزنه، هم به بعد شناختی و معرفتی. دیگه انسان از این دوتا بعد مهم چیز دیگه‌ای که نداره، بعد عاطفی و معرفتی. این فرد دیگه اصلا واقعا عاطفش هم آسیب میبینه، حتی نمیتونه ابراز احساسات بکنه، حتی نسبت به پدر مادرش، نسبت به برادر خواهرش، نسبت به دوستانش. این نها کنید در مورد همون گونه اوله، در مورد اون گونه اولی که صرفا داریم میبینیم که همش فضا در مورد چیزای ترسناکیه که در همون فضای خوفناک داره باقی میمونه.
بله.
به هیچ در واقع گام بعدی نداره. اینایی دارم تأکید میکنم به خاطر اینکه احیانا اگر کسی از یه جای برنامه به ما اضافه شد، اون مرزهایی که داریم مشخص میکنیم رو در جریانش قرار بگیره.
اجازه میدین درباره بخش دوم در حتماً فرصت بعدی صحبت حتماً کنی. متشکرم. شما از طرفداران گونه وحشت هستید؟ اهل دیدن فیلم های ترسناک و خوندن کتاب های این دسته هستید؟ اگر پاسخ مثبته به همون بگید چرا؟ دلیل شما برای علاقمندی به این ژانر و گونه چیه؟ شماره پیامکمون 3558 220 588 20 و 220 485 هم شماره تلفن های ما هستند. حالا آقای تبریک در خدمت شما هستیم برای اینکه بخش دوم صحبت هاتون رو بشنویم درباره اون گونه دومی که شما معتقدیدون ترس های روانشناختی هم جزء ترس ناک ها و جزء گونه وحشت به حساب میاد.
بله. حالا میام سراغ دسته دوم که فکر میکنم مخاطبان ما هم احتمالاً همشون، یعنی از پیام هایی که دادن خب مشخص بود دیگه، به نکاتی داشتن اشاره میکردن که اگر طرفدار گونه وحشتن، اونا طرفدار این گونه دوم هستن نه طرفدار گونه اول. خب گفتیم که بس دو تا تفاوت اساسی وجود داره. یکی این که اون گونه اول صرفا انتزاعی و ذهنیه، اما گونه دوم حالت بیرونی هم داره. و تفاوت دومی هم که بهش اشاره کردیم این بود که اون گونه اول شما را در ترس متوقف میکنه، اما گونه دوم تازه ذهن شما را درگیر میکنه، شما را به فکر وادار میکنه. خب این که یه چیزی باعث بشه که انسان بره به سمت فکر کردن، خب حتما مسئله دور خوبیه، حتما میتونه مفید باشه، به شرط اینکه ما از اون فرصت در واقع بتونیم استفاده کنیم. خب ما اشاره کردیم که ترس ها انواع مختلفی دارن.
بله.
آدم ها یا یه چیزایی رو دارن، ترس از این دارن که اونها رو از دست ندن.
بله.
یا ترس از این دارن که کاری رو که میخوان شروع کنن یا انجام بدن تو اون موفق نشن. مثلا برخی از این میترسن که بیان جلوی جمع صحبت بکنن، چیزی که ممکنه برای خیلی اتفاق بیفته.
بله.
خب این ترس از کجاست؟ از کجا نشأت میگیره؟ از اینکه میترسه که جلوی اون جمعه نتونه حرف بزنه دیگه، بهش بخندن، مسخرش بکنن، لکنت پیدا بکنه، کلماتو اشتباه بگیر، از این داره میترسه. یا بالاترین ترسی که معمولاً وجود داره و به نوعی میتونیم بگیم همه ترس ها به اون منتهی میشه، ترس از مرگه. حالا اگر بیایم این ترس ها رو باهاش مواجه بشیم، اول از همه اینا رو درست تعریف بکنیم، اول از همه اینها رو مفاهیمش رو برای خودمون بازسازی بکنیم. خیلی از اینها برای ما با استدلال و با علم و دانش و مطالعه قرار نگرفتن.
بله.
یه جورایی به هر حال به مرور زمان در ذهن ما جا گرفتن به طور طبیعی، یعنی از محیط یا از بعضن حرفایی که ممکنه شنیده باشیم یا ویژگی‌هایی که بعضن ممکنه در ما وجود داشته باشه یا حتی ویژگی‌هایی که ممکنه از برخی دیگه به ما منتقل شده باشه، اینا تو ذهن ما قرار میگیره، یعنی در واقع ذهنیت ماه نه اون واقعیتی که وجود داره. در صورتی که ما میبینیم اتفاقا، اینو من با خیلی مواجه شدم، و فردی که اومده پیش من میگه که من هفته دیگه باید یه کنفرانسی بدم تو کلاسمون، ولی خب من مشکلم اینه که بلد نیستم حرف بزنم، فن بیان ندارم، یه کتاب به من معرفی میکنید در مورد فن بیان؟ بهش گفتم اولا که تو این یه هفته که با مطالعه کتاب که فن بیان شما حل نمیشه، ولی مسئله مهمتر اینه که شما اصلا مشکل فن بیان نداری، فکر میکنی فن بیان نداری. گفت چیکار کنم؟ گفتم دقیقاً شما همون روزی که داری میگی مطالبتو آماده کردی دیگه؟ گفت بله. گفتم مطالبتو برو ارائه بده و این اعتماد رو به خودت داشته باش، با این ترست مواجه شو که میتونی بری ارائه بدی. و اتفاقا رفت ارائه داد، خیلی هم خوب ارائه داد، و از اون به بعد کاملا ذهنش درگیر شده بود که چرا پس من تا الان فکر میکردم که این توانایی رو ندارم. این گونه وحشت دومی که داریم میگیم این نوع ترسه و ما رو با این نوع ترس مواجه میکنه که اتفاقا یک شناخت تدریجی در انسان ایجاد میکنه، یک نوع حتی خودشناسیه، یک نوع روانشناسیه. بله. یعنی ما خودمون رو میتونیم در واقع خیلی از اون ابعاد ناشناخته ذهنیمون رو بشناسیم. یونگ یکی از اندیشمندای بزرگ روانشناسی که خب حالا هر کسی یک دستی بر آتش داشته باشه لحاظ این روانشناسیشون رو میشناسه، دیدگاه نظریه ای داره، نظریه سایه، که دبی فورد هم در واقع تو کتابهایی که در چند سال گذشته تو ایران هم ترجمه شده اون اومده اون رو به زبان خیلی ساده تر بیان کرده، اصلا همین مسئله رو بیان میکنه که انسان یک بخشی داره که بهش آشنایی و شناخت داره، یک بخش دیگه از انسان وجود داره که شاید اتفاقا خیلی هم مهمتره، ما نسبت به اون آشنا نیستیم، آگاهی نداریم، خیلی از استعدادهای ما در همون قسمت قرار داره، خیلی از ترسهایی که ما داریم در اون قسمت هست، ریشه های اون، ما باید با اون مواجه بشیم. این گونه دوم میاد ما رو با اون ترسها آشنا میکنه.
بله.
ما رو با اون قسمت دوم زندگیمون که ناشناخته است آشنا میکنه، و کسی که با این مواجه بشه حتما میتونه زندگیش متحول بشه.
بسیار.
چون میتونه به استعدادهای جدیدی پی ببره و خیلی از ریشه های عدم موفقیت های گذشتهش رو در واقع پیدا بکنه و اون نقص ها رو برطرف کنه.
بسیار خوب. بسیار خوب آقای تبریک، 20:48 دقیقه است و ما 3-4 دقیقه تا پایان برنامه امشب فرصت داریم و جمع‌بندی شما رو میشنویم.
بسیار عالی. من یک نکته خیلی مهمی رو اینجا بگم، چون ما دو بخش رو اومدیم توضیح دادیم در مورد گونه وحشت، یک بخش اون گونه‌ای که گفتیم آسیب‌های جدی داره و یک بخش گونه‌ای که میتونه فوایدی داشته باشه. ممکنه این سوال به وجود بیاد که خب ما اینا رو چجوری تشخیص بدیم؟ بسیار خب، ما طرفدار گونه دوم هستیم. اول اینو بگم که خیلی باید مراقبت کرد و فریب نخورد. خیلی ها میان تبلیغ میکنن که اخیراً، چون من دیدم و شنیدم که این کتاب هایی که ما داریم میگیم، این فیلم هایی که ما داریم میگیم، این بازی های رایانه‌ای که داریم بیان میکنیم، اینا جز دسته دومن، در صورتی که به هیچ وجه اینطور نیست و اونا اتفاقا جز همون دسته اول قرار میگیرن و اون آسیب هایی که گفتیم رو هم دارن. این یک نکته. پس فریب نخورن، اگر کسی اومد این واژه ها رو استفاده کرد و از این گونه استفاده کرد، الزاما به معنی درست بودن حرفش نیست. اینم بگم که کتاب هایی که جزء دسته دوم قرار می گیرن بسیار 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 اندک هستن. و در گونه وحشت 99% کتاب‌هایی هم که در کشور ما وجود داره کتاب ترجمه‌ایه. تقریبا میشه گفت انقدر کمه ما اصلا میتونیم بگیم کتاب تألیف. حالا کاری با نمایشنامه و اینا ندارم، ما کتاب در قالب داستان و رمانی که شکل همون کتاب‌های خارجی رو داشته باشه خب خیلی کم داریم، تقریبا میتونیم بگیم نداریم. کسایی هم که ورود کردن خیلی در واقع آدمای متبحری تو این قضیه نبودن، بیشتر ما مترجم‌های خوبی تو این زمینه داریم که اکثر اونا هم باز جز همون دسته اول قرار میگیرن. حالا میخوام بگم که ما برای این که به این فایده دسته دوم برسیم، شاید بهتره به جای اینکه سراغ کتاب‌های گونه وحشت بریم، از راهکارهای دیگه بیایم استفاده کنیم. خب اگر قراره این کتاب‌ها انقدر آسیب داشته باشن، فقط یک بخشی از اونا مفید باشن که تشخیص اونا هم کار درستی نیست، عقل انسان میگه که خب ما بیایم از راهکارهای دیگه استفاده کنیم. مثلا چی؟ ما اگر بیایم نظام فکریمون رو درست بنیانگذاری کنیم، این باعث میشه که یک انسان مشتاق و آرزومند تولید بشه، انسان امیدوار، پرکار، تلاشگر و انسانی که درصد رسیدن به موفقیتش و اهدافش خیلی بیشتره. که در واقع در این زمینه ما کتاب‌های دیگه‌ای داریم که الان فرصت نیست من میخوام دیگه اونا رو بیام معرفی کنم، اما در برخی از برنامه دیگه به اونها پرداخته شده، اما اگر فرصت شد انشاءالله در برنامه دیگه حتما به معرفی اون آثار هم خواهیم پرداخت.
بسیار خوب، این هم نظرهای محمد رسول طبیعی کارشناس محترم امشب برنامه بود که با هم شنیدیم. از شما سپاسگزارم آقای طبیعی و باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم و از همه شنوندهای خوبمون خداحافظی میکنم.
کتاب فرهنگ این هفته همین جا بسته شد. سپاس که همراه بودید و خداحافظ.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
لیوان کلاهدار آی آی، کراکر ترد و خوشمزه آی آی با فرایند طبیعی تخمیر. شرکت شکوه آرینا، تولید کننده محصولات آی آی. مراقب سلامتیتان باشید.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ما لباسامون، تمیزه فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه ها، باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندر های فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول های اکسیژن طبی، سیلندر های اطفای حریق CO2 و کپسول های آتش خاموشکن پودری با نام های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
شبتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه بوتیقا باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم. واقعاً
میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی
از این کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا با هم دقایقی درباره ادبیات داستانی فارسی صحبت کنیم، درباره داستان‌ها و رمان‌هایی که این روزها در دسترسمون هستن و میتونیم بخونیم و لذت ببریم. هر بار در بوتیقا درباره یک مجموعه داستان یا یک رمان صحبت می‌کنیم، سعی می‌کنیم ویژگی‌هاش رو بررسی بکنیم و ببینیم آیا به سلیقه ادبی ما نزدیک هست یا نه، که احیانا اگر دوست داشته باشیم اون رو در فهرست مطالعه‌مون قرار بدیم. در بوتیقا درباره رمان 8 شهر عشق نوشته کتایون شیدایی صحبت می‌کنیم. کتایون شیدایی نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات کلاسیک هستند و از ایشون کتاب و مقاله‌های پژوهشی درباره بیدل دهلوی و شاعران فارسی سرای دیگه منتشر شده. در رمان 8 شهر عشق، دختری به اسم نیلوفر در آرزوی سلامتی مادرش و به توصیه درویشی راهی راه عجیب و غریبی میشه و سر از موقعیت‌های اسطوره‌ای در میاره. این در هم تنیدگی حال واقعی و گذشته اسطوره‌ای تا پایان داستان ادامه داره. بخشی از رمان 8 شهر عشق نوشته کتایون شیدایی رو بشنویم، در ادامه درباره این رمان و ویژگی‌هاش صحبت می‌کنیم.
محوطه کاخ در سکوتی مرگبار و غبارآلود فرو رفته بود. هوا ابری بود و قدری سوز داشت. در هر گوشه ای از حیاط و ایوانها سربازی سیاه پوش و نیزه به دست مانند مجسمه آهنین ایستاده بود. باورش نمی شد که اینها جای قبلی ها را گرفته باشند. چقدر زود همه چیز تغییر کرد. ضحاک را روی تخت شاهی تصور کرد که مارها روی دوشش چنبر زده و ارنواز و شهرناز بخت برگشته کنارش نشسته بودند. همه چیز به نظرش مانند عنکبوت‌های داخل غار چندشاور آمد. وحشت و تنهایی به جانش چنگ انداخت. نمی‌دانست چه کند و کدام سمت برود. جادوگر پیری همراه سربازی که قبلن دیده بود به طرف او می آمد. یکی خورد، بی حرکت ماند و قلبش به تپش افتاد. جادوگر و سرباز از کنارش گذشتند و داخل ساختمان شدند. مطمئن شد نمی توانند او را ببینند.